به ورزشگاه خوش اومدید.
Su di noi ci avresti scommesso tu, su di noi mi vendi un sorriso tu, se lo vuoi cantare sognare.
فصل نقل و انتقالات داره شروع میشه و این یعنی ما باید خودمون رو آماده کنیم که برای بار نمیدونم چندم تو رسانه ها بخونیم و بشنویم که رئال مادرید فرانچسکو توتی رو میخواست ولی اسطوره رومو ترک نکرد و گفت تو مدرسه به ما یاد دادن خانواده مهمترین چیز زندگیه. آدم خانواده فقیرش رو رها نمیکنه تا با پولدارا زندگی کنه. اما آیا اصلا این جمله درسته؟ اصلا رئال مادرید به صورت رسمی به توتی پیشنهاد داده بود؟ اصلا کی بهش علاقه‌مند شدن؟ برای به دست آوردنش چه کار کردن؟ واقعا توتی از اول نمیخواست بره رئال مادرید؟ هیچ تردیدی نداشت؟ هیچ وقت پشیمون نشد؟ واقعا انقدر ماجرا جدی بود که تا 2 دهه بعد همچنان در موردش صحبت میشه؟ این اپیزود احتمالاً در مورد اینه و البته خیلی چیزای دیگه که 22 سال پیش رخ داد.
Gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato su di noi, nemmeno una nuvola su di noi, l'amore è una favola su di noi, se tu vuoi volare lontano dal mondo portati dal vento, non chiedermi dove si va, noi due respirando lo stesso momento.
سلام، من رسول مجیدی ام و شما دارید پادکست ورزشگاه رو گوش میکنید. فرانچسکو توتی این روزا وضعیت خوبی نداره. تو زندگی خانوادگیش یه شکست خورده تمام عیاره. همسری که بسیار دوستش داشت ازش جدا شده و توتی میگن افسردگی گرفته یا حداقل نزدیک به افسردگیه. بعد فوتبالم موفقیت خاصی نداشته فرانچسکو. یه مدت مدیر ورزشی روم شد که خیلی کوتاه بود و به اون چیزی که فکر می‌کردیم نرسیده. حالا میگن شاید دوباره برگرده، چون مدیریت روم هم دستخوش تغییراتی شده. کاری نداریم. به هر حال توتی بعد از بازی و توتی بعد از حالا کاپیتانی روم فعلا که چیز خاصی ازش ندیدیم جز خبرایی که از زندگی شخصیش داره میاد بیرون. من اول بگم که خب خودم واقعا طرفدار توتی ام، یعنی اسطوره دوران کودکیم بوده. پوستراشو روی دیوار اتاقم میچسبوندم و به هر حال یه عرقی بهش دارم، یعنی اینو در جریان باشید. و تو این سالا که مدام ماجرای توتی و رئال حالا هی داغ شده، یا اون اولین باری که اصلا خودم شنیدم ماجرا رو، برام سوال بوده که واقعا رئال میخواست توتی رو و چقدر دنبالش بود، اصلا پیشنهادش چقدر بوده. خب اون موقع قرن 21 بود دیگه، تازه سالای 2000 اینا بود که حالا پیشنهاده رئال به توتی رو ما میشنیدیم و نه خبر از اینترنت بود، اینترنت که فکر کنم اصلا نبود، واقعا تازه کامپیوتر دار شده بودیم و به هر حال مثلا نبود که بری تتوی قضیه رو در بیاری. و این سالم همیشه به عنوان یک جمله کلیشه‌ای همیشه استفاده میشه که مثلا حالا همین الانم که خبر مسی داغه که رفته اینتر میامی یا حالا خیلی خبرهای دیگه، مثلا میگن توتی اون بازیکنه بود که مون تو تیمش و قید پولو زد. و میگم به عنوان یک اسطوره در این مورد، خب منم به خاطر اینکه خیلی دوستش دارم خیلی ماجرا رو دوست دارم که هی بولد شه، ولی اینکه چقدر واقعی بوده، ارقامش، جزئیاتش چی بوده رو خودم هم خیلی واقعیتش نمیدونستم. با هم دوستم پیشنهاد بوده که رد شده، تا اینکه به کتاب بیوگرافی فرانچسکو توتی رسیدم اخیراً که ترجمه فارسی هم شده و یه فصلی هم داره در مورد همین ماجرا. کتاب بیوگرافی توتی اصطلاحاً اتوبیوگرافیه، یعنی خودش، حالا خودش که ننوشته، نویسنده داره، خودش به زبون خودشه، از روایت خودشه، در واقع او گفته و کسی نوشته براش. و میگم یه فصل داره در این مورد اصلا و خب پاسخ سوالاتم رو گرفتم و متوجه شدم اصلا اینطوری نبوده که مثلا توتی نمیخواسته بره رئال، اتفاقا خیلی هم دوست داشته بره رئال، ولی اتفاقاتی باعث میشه تا این پیشنهاد، یا بهتره بگم این پیشنهادات رو رد میکنه و ما میخوایم در موردش صحبت کنیم. برای اینکه بفهمیم بین رئال مادرید و فرانچسکو توتی چی گذشته، بهتره بریم به اول ماجرا، به روزی که همه چیز از اونجا شروع شد، به روزی که دنیا داشت برای همیشه تغییر میکرد، روزی که خیلی تاریخی بود و به معنای واقعی جهان جدیدی رو به وجود آورد. سال 2001 یه ظهر پاییزی تو روم، پایتخت ایتالیا، هتل چیچرونه. رستوران مثل همیشه شلوغه و تو گوشه ای از اون سران دو باشگاه روم و رئال مادرید نشستن. فلورنتینو پرز شاخص‌ترین مدیر جمعه و نسبتاً روبروش میزبان نشسته، فرانکو سنسی، مالک و مدیر باشگاه روم. خانواده سنسی سالا رومو در اختیار داشتن. مدتا خود فرانکو کارو میبرد جلو و بعدم هدایت باشگاه رسید به دخترش روزلو. البته خود فرانکو هم که بود برای روزلو کار مدیریتی میکرد، بعد دیگه حالا به هر مالک هم شد. برای روزلو هم تو اون جلسه نهار حضور داشت. ظاهرا یه دفعه و بدون هیچ مقدمه چینی و زمینه‌ای، فلورنتینو پرز روشو میکنه به سمت سنسی و میگه فرانکو عزیز، میدونی که در تلاشم تا بهترین بازیکن‌های جهانو به رئال مادرید بیارم. به همین دلیل اجازهتو میخوام تا از توتی هم درخواست کنم که سال آینده به ما ملحق شه. روزلا، دختر سنسی که بعداً ماجرا رو مو به مو برای فرانچسکو تعریف میکنه، اینجوری روایت میکنه که تو اون لحظه پدرش یه واکنش جالبی داشته، یه خنده بلند، از اون خنده هایی که پیرمردای پولدار استادن توش، تو فیلم های هالیوودی هم زیاد دیدیم، تمسخرآمیز. و پرز هم ماتو مبهوت میشه، اصلا انتظار چنین واکنشی رو از همتای رومیش اونم توی جمع نسبتا رسمی نداشته، مخصوصا وقتی که سنسین خنده رو با این جمله پیوند میزنه، این چیه که گفتی؟ یه شوخیه؟ پرز که خب مشخصا بهش برخورده بود و ناراحت بود، در جواب گفت که نه شوخیه نه جوک، یه قیمت برای توتی بده منم پرداختش میکنم. فرانکو سنسی که متوجه میشه ماجرا جدیه، خودش رو صندلی جمع میکنه، آبی مینوشه، گلویی تازه میکنه و خیلی جدی جواب میده حتی دربارش صحبت هم نکن، توتی برای من مثل پسرمه، هرگز در مورد واگذاریش وارد گفتگو نمیشم، دیگه لطفا در موردش حرف نزن. بعدم به صورت کمی عصبی شروع میکنه به غذا خوردن، اصطلاحا میز یخ میزنه دیگه. دیدید این موقع همه به هم نگاه میکنن ولی جرأت حرف زدن ندارن، یه سکوت بدی حکم فرما میشه. چند دقیقه بعد اما همه یادشون میره که اصلا چی سر میز گذشت، اصلا برای چی جمع شده بودن. خبری از نیویورک میاد که دنیا رو به معنای واقعی تکون میده، اصلا دیگه کسی به فوتبال فکر نمیکنه، چون سال 2001 یه بعد از ظهر پاییزی تو روم، یه بعد از ظهر ماه سپتامبر، 11 سپتامبر 2001 تو نیویورک تازه صبح شده و برجای تجارت جهانی در حال فروپاشی ان. القاعده به آمریکا حمله کرده.
It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my god.
That looks like a second plane.
This is so shocking, of course, to everybody watching.
I've never seen anything like it. It literally blew itself into World Trade Center.
The building's exploding right now. You got people running up the street.
David, we're going to cut the cut short. President Bush is speaking.
Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
خیلی جالبه دیگه. روزی که برای اولین بار پرز علاقه‌ش رو به کاپیتان توتی نشون میده، دقیقاً روزیه که خیلی تو تاریخ موندگار شده. من خودم خیلی خوب اون روزو یادمه. سفر کرده بودیم به شیراز و فکر کنم اون موقعی که حالا هواپیما داشتن حمله می‌کردن به اون برج دوقلو و هواپیما ربایی شده بود، ما تو هواپیما بودیم. یعنی همچین چیزی تو ذهنمه. و خب رسیدیم اونجا رو از طریق اخبار خبر رو متوجه شدیم. به هر حال بعید میدونم کسی ندونه ماجرا چیه، چون حتی اگه سنتونم قد نده انقدر تو فیلم‌ها و سریال‌ها در موردش صحبت شده که همه میدونن دیگه. اون روز القاعده 4 تا از هواپیماهای مسافربری خطوط هوایی آمریکا رو ربایید و 2 تاشو کوبون به برج تجارت جهانی که نماد سرمایه‌داری آمریکایی بود و یکیش رفت پنتاگون و خلاصه یه جهان جدید شکل گرفت. از اوایل دهه 90 موقعی که دیوار برلین فرو ریخت و شوروی فرو پاشید، خب جهان داشت تک قطبی میشد دیگه. اینجا جاییه که کاملا آمریکا خودش رو جدا میکنه و علنا بوش رئیس جمهور وقتشون یه سخنرانی میکنه که از این به بعد دنیا یا با ما یا علیه ماست و جهان تک قطبی وارد یک مرحله جدیدی میشه که خب هنوزم تبعاتش ادامه داره. حالا الان میگن که با توجه به اینکه روسیه و چین دارن حالا یک سری بازی هایی رو انجام میدن، شاید دیگه خبری از جهان تک قطبی نباشه. من واقعا کاری به این جور مسائل ژئوپلیتیکی ندارم الان. کار دارم به اینکه اون روز 11 سپتامبر 2001 قرار بود لیگ قهرمانان فصل جدید شروع بشه. سه‌شنبه روزی بود و اولین روز لیگ قهرمانان اون فصل. میدونید دیگه حتما سه‌شنبه چهارشنبه خب لیگ قهرمانان هست و مرحله گروهی دقیقاً اون روز قرار بود شروع بشه. و اولین بازی مهمی هم که همه منتظرش بودن روم و رئال بود، چون که خب حالا اون شب مخصوصا بازی دیگر رو نگاه می‌کردی هیچ کدومش به این مهمی نبود. اولا بعدش هم رئال مادرید داشت تیم کهکشانیشو تشکیل میداد، فیگو رو خریده بود اون فصل، زیدان رو خریده بود. حالا اون قضیه که خرید فیگو خودش من اصلا مثلا یه اپیزود میتونه باشه. و دوستاش توتی رو هم بخره دیگه. تیم بسیار مدرنی بود رئال مادرید، دو سال قبل هم قهرمان شده بود و حالا اینو بگم در پایان همین فصلی که داریم صحبت میکنیم و بازی اولشون مقابل روم بودم در نهایت قهرمان شدن دیگه. بازی اولشون با روم بود، بازی آخرشون ایاتون باشه با لورکوزن تو گلاسکو، اون گل زینیدین زیدان، اون چرخش عجیب غریب که استثنایی بود و دیگه اصلا ندیدیم همچین گلی، و واقعا از اون بعد همچین گلی من که یادم نمیاد. Good ball for Roberto Carlos. Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh! Fantastic! Real Madrid come alive with a breathtaking goal. Scored by Zinedine Zidane. Solari and Roberto Carlos claim the assist. Wonderful goal. رئال برای اولین بازیش گفتیم که سفر کرده بود به روم و این بازی فقط به خاطر حضور رئال جذاب نبود. روم نماینده اول ایتالیا تو لیگ قهرمانان بود، تو پات اول بود اصطلاحاً برای اولین بار و آخرین بار، چون اونا قهرمان سری آ شده بودن. هدایت تیمو فابیو کاپلو به عهده داشت. تیم پر از ستاره بود و تو فصلی که واقعا گرفتن اسکودتو تو ایتالیا سخت بود، روم با کاپلوی بزرگ، با جادوی توتی، با کافو، آلایر، زبینا، والتر ساموئل، کاندلا، تومازی، امرسون، هیدتوشی ناکاتا، کریستیانو زانتی، اوزبیو دی فرانچسکو و البته خط حمله مرگبارش توتی، بونتلا، باتیستوتا و حتی دلوکیو، با همه اینا قهرمان شده بودن. فصل بی‌نظیری بود تو فوتبال ایتالیا، واقعا بازی‌ها تماشایی بود و باز فکر میکنم اینم میتونه یه اپیزود بشه، یعنی اون فصل فقط ایتالیا رو بخوایم دنبال کنیم که چی شد روم به اولین قهرمانیش توی حالا مثلا دو دهه اخیر رسیدی، چون کلا سه بار روم قهرمان شده و این آخریش بود دیگه، بعد از اونم قهرمان نشد. آخرین باری هم که قهرمان شده بود مثلا تو دهه 80 اصلا یه قهرمانی وجود نداشت، به خاطر همین میگم که برای اولین بار بود تو پات یک بودن. قبلا جام باشگاه بود که فقط خب خود قهرمانا میتونستن برن. به هر حال فصل بسیار به یاد موندنی بود برای رومی ها و خود توتی هم تو کتابش میگه که منتقدامون، حالا طرفدارای تیمای دیگه، همش میگفتن اینا انقدر مثلا جام ندیدن که کل تابستون رو داشتن خوشحالی میکردن، کل شبای تابستون اینا مینوشیدن و مثلا مجلس میگرفتن و اینا. و توتی میگه آره واقعا اینجوری بود، اونا به طعنه میگفتن ولی واقعا اینجوری بود. چیزی که از تابستون 2001 یادم میاد اینه که هر روز داشتیم جشن میگرفتیم و خب حال و هوای شهر روم خیلی خاص بوده و دوست داشتنی قاعدتا. روم تو همون تابستون قهرمان سوپرکاپ هم شد و 3-0 فیورنتینایی رو که قهرمان کوپا ایتالیا شده بود شکست داد. باز توتی یه تعبیر جالبی داره در مورد اون بازی که توی خود اولمپیکو بود، اون موقع هنوز عربستان انقدر یا پول نداشت یا اصلا هزینه نمی‌کرد و میزبانی رقابت‌ها نمی‌رفت اونجا، چون الان چند سالیه که سوپرکاپ ایتالیا میره عربستان، جدیداً هم قراره که مثلا با 4 تا تیم بشه. به هر حال اون موقع با 2 تیم بود، قهرمان سری آ و کوپا ایتالیا و روم با فیورنتینا بازی داشت. و توتی میگه که رو سکوهای چهرهایی رو میدیدی، حالا زن یا مرد، که در شرایط طبیعیتون روز گرم تابستونی مثلا تو مرداد نباید تو روم میبودن، باید لب ساحل میبودن، ولی خب انقدر تیمو دوست داشتن که یه جای خالی تو المپیکو پیدا نمیشد. حالا کاری ندارم، به هر حال فصل جدید برای روم به این شیرینی شروع نشد، 4 هفته طول کشید تا به اولین پیروزیشون برسن و اصلا فصلی بود که بیشتر از همه کیو و ورونا تو سر جدول بود که از اون اتفاقا بود. خلاصه همین رو گفتم تا به این برسم که بازی روم و رئال خیلی اون سال حساس بود و بعدن هم بارا بارا تکرار شد. قرعه اصطلاحا محبوب مراسم قرعه کشی شده بود، اصلا عادت کرده بودیم تو اون فصل زیاد بازی روم و رئال ببینیم و این اولیش بود و شاید خیلی هم ندیدنش، چون اون شب بیشتر خونه ها یه تلویزیون داشت و خبری هم که از اینترنت نبود و پدرها میخواستن که وضعیت عجیب و غریب آمریکا و حمله تروریستی القاعده رو پیگیری کنن. خود توتی هم میگه ما اصلا تا چند ساعت قبل از بازی نمیدونستیم بازی میکنیم یا نه، مدام توی هتل داشتیم از طریق تلویزیون اوضاع نیویورک رو رصد میکردیم و زاران هم مسئولای دو باشگاه، حالا مثلا با یوفا و البته بقیه باشگاهی که درگیر بودن، در تماس بودن که چی میشه و یوفا اون شب رو برگزار کرد ولی تصمیم گرفت بازی فردا شب چهارشنبه شب رو مثلا به تعویق بندازه. توتی میگه که واقعا موقعی که وارد زمین شدیم مثل ارواح بودیم، هم ما هم رئالیا، ذهن اون اصلا درگیر یه جای دیگه بود، ما بازی رو باختیم ولی اصلا هیچ کس بهش فکر نمیکرد، اصلا کسی در موردش صحبت نمیکرد، ولی خب به نظر ذهن پرز درگیر شده بود. حالا با همه اون اخبار و اینا، اون واقعا اون سال عادت داشت هر کسی رو میخواست بگیره، هنوزم اینجوریه، هنوزم هر کسی رو رئال بخواد شاید بتونه بگیره. حالا شاید الان بعضیا بگن امباپه رو خواست و نگرفت، اونم چون از رئال پیشنهاد داشت و نرفت، ولی اینا خیلی متفاوتن. حالا داستانو ببرم جلو متوجه میشید و اصلا آخرش یه ذره شفافتر مقایسهشون میکنم. پس پرز ذهنش درگیر بود، به خصوص اینکه توتی هم تو بازی رفت و هم تو بازی برگشت گل زد. حالا گل بازی رفتش که پنالتی بود و رئال 2-1 برد، ولی تو سانتیاگو برنابئو اصلا روم جلو افتاد. کاندلا مدافع چپ روم که خیلی خوب کاتبک میکرد کاتبک کرد و توتی از راه رسید و پای چپ دروازه رو باز کرد. اون بازی البته 1-1 شد و فیگو از اون نقطه پنالتی گلزنی کرد، ولی خب فرانچسکو دل پرز رو دوباره برد دیگه. پرز ارنستو برونزتی رو که وکیل و ایجنت بسیار نزدیک به رئال مادرید بود و انتخاب کرد برای اینکه به روم دوباره سیگنال بده. فرانکو سنسی ولی میگن حتی جواب تلفن‌هاشو نمیداد. روم تو اوج بود، اون فصل بازم جز مدعیا بود، درست بد شروع کردن و گفتم سه تا بازی اولو نبردن، تساوی شکست داشتن فکر کنم، ولی خب بعدن قهرمان نیم فصل شدن و روم داشت خوب پیش میرفت جلو. کاستانو رو خریده بودن که خیلی‌ها میگفتن توتی بعدی فوتباله. اوضاع مالی باشگاه هم خوب بود، حداقل اینجوری تصور میشد واقعا، و سنسی میخواست یه تیم در حد مثلا لیگ قهرمانان بسازه، یه تیمی که بتونه تو لیگ قهرمانان رقابت بکنه، پس به توتی احتیاج داشت. خلاصه فاز اول انتقال توتی به رئال اینجوری شکست میخوره، اصلا ماجرا به توتی و نگفتنش نمیرسه. اتفاقا توتی شاید اینجا بدش هم نمیومده، یعنی اصلا بهش فکر میکرده، قلقلکش میداده این خبره. چرا؟ چون خودش تو کتابش میگه برام جالب بود که چقدر رئال منو دوست داره. اونا سال 2000 در راستای اون پروژه کهکشانیشون رفتن و فیگو رو از بارسلون خریدن، 2001 زیدان رو گرفتن و میخواستن تابستون 2002 هم منو بگیرن. وقتی ماجرا شکست خورد اونا رفتن رونالدو برزیلی رو خریدن. خب اینجا تو کتابش توتی داره میگه که یعنی جایگزین بعدی نبود رونالدو، به هر حال من نخریدن رونالدو رو خریدن، یعنی اینقدر منو بزرگ میدونستن و دنبال بازیکنای بزرگ بودن. سال بعد دوباره رئال و روم توی قهرمانان به هم میرسن. توتی تو کتابش نوشته که فکر میکنم از قصد اینجوری برنامه‌ریزی میکرد یوفا، چون گفتیم خیلی تون سال بازی میکردن. به هر حال تغییر نسبت به فصل قبل این بود که رئال حالا رونالدو رو داشت و روم دوچار بحران شده بود. روم مشکل مالی پیدا کرده بود، در فصل 2002-2003 باتیستوتا مصدوم شد و رفت. رئال هم تو المپیکو 3-0 رومو شکست داد، شکست تلخ و سنگینی بود و به قول توتی سنسی تو اون بازی دیگه درک کرد که تیمش برای همچین بازی بزرگی ساخته نشده و بهتر از اون برج آجش بیاد پایین. با این حال بازی برگشت تو سانتیاگو برنابئو یکی از روزهای خوب توتی و رومه، یکی از روزهای تاریخیشونه. خود توتی هم میگه یکی از با ارزشترین پیروزیای دوران بازیم بود. اونا یکی چ رئال تو سانتیاگو برنابئو بردن، رئالی که واقعا هم کهکشانی بود، زیدان، رونالدو، فیگو، راول، هیرو، روبرتو کارلوس، ماکلله، کامبیاسو، همه و همه بودن و یکیچ به رومی که تازه اون فصل مشکل داشت باختن. حد زدن اسم گلزن هم احتمالا خیلی سخت نباشه، فرانچسکو توتی. برای اونایی که یادشون نیست یا ندیدن، روم توی ضد حمله برق‌آسا توپ به مونتلا میرسونه، مونتلا میچرخه، خیلی خوب میچرخه واقعا، و توپ به توتی میرسونه و تموم. حالا گلشو میذارم تو اینستاگرام که اگه علاقه مندید بهت ببینید، ادساین ورزشگاه تو سایت هم حالا میتونید اصلا سرچ کنید گوگل در واقع پادکست ورزشگاه، هم حالا وارد سایت میشید هم میتونید بیاید توی شبکه‌های اجتماعی. به هر ترتیب به نظر میرسه که تو جایگاه ویژه یه نفر داشت لیست نقل و انتقالاتش رو بروز میکرد. پرز هر بار که با توتی مواجه میشد بیشتر از قبل داشتنش فکر میکرد. ولی یه دو سالی میگذره تا دوباره رئال بیاد سمت توتی. تو این دو سال هم رئال دچار مشکلاتی میشه و اون پروژه کهکشانی به خوبی جلو نمیره و هم روم. رئال البته بازیکنای خوبی دوباره میخره، مثلا بکامو میخره، اوونو میخره، ولی خب داشت بارسای جدید شکل میگرفت. تو اروپا هم که دیگه اونا نرسیدن به فینال. 2003 که میلان و یووه یه فینال تمام ایتالیایی رو برگزار کردن و میلان قهرمان شد و 2004 هم که پورتو شگفتی ساز با مورینیو به مقام قهرمانی رسید. روم هم دچار مشکلات داخلی بود. کاپلو میگن شبونه یه دفعه در پایان فصل 2003-2004 رومو ترک میکنه و میره یوونتوس. خیلی خبر بزرگی بود اون موقع. کاپلو اصلا با بازیکنان خداحافظی نکرد. بحث و جدلشون خیلی زیاد بود. خود توتی میگه اصلا مراسم خداحافظی نداشتیم. یه دفعه رفتیم دیدیم که اتاق کمدش خالی شده، بعد از رسانه ها شنیدیم رفته یوونتوس و جالبه تا 12 سال بعد اینا با هم صحبت نمیکنن. یعنی تو بازیای لیگ هم که همدیگه رو میبینن راشونو کج میکنن، سرشونو کج میکنن، با هم سعی میکنن حتی سلام هم نکنن. و دقیقاً 12 سال بعد توی بازی خیریه توری اینا با هم روبرو میشن. و تازه توتی از کاپلو میپرسه که چی شد اون فصل. خیلی عجیبه، دو نفری که نقش اساسی تو به وجود اومدن اون روم داشتن، اون روم درخشان 2000، 12 سال با هم قهر بودن. حالا این البته خودش داستان داره که چی میشه قهر میکنن، ولی خب ما کاری نداریم تو این اپیزود. خلاصه تو چنین وضعیتی در ابتدای فصل 2004-2005 رئال و روم دوباره تو لیگ قهرمانان با هم همگروه میشن. دیگه شورش میدونم در اومده بود، ولی اینجوری بود اون موقع. روم بدون کاپلو، رئال با ستاره‌ای بیشتر. رئال میگم حالا تو فصل خوبی واقعا پشت سر نگذاشته بود و وقتی دوباره با روم همگروه شد و دنبال این بود که پروژهش رو هم دوباره ارتقا بده، گفتن خب دوباره بریم سراغ روم و ستارهش، این بار جدیتر، چون میدونستن دیگه روم هم تو اون موقعیت دو سال پیش نیست، اون موقعیت قدرته نیست و راحت میشه ستارهاشو برزد. بازی رفت این بار تو سانتیاگو برنابو بود. روم تو هتل بود که به توتی میگم بیا تو لابی، ارنستو برونزتی منتظرته. قاعدتا در مورد ترانسفر می‌خواد صحبت کنه دیگه. توتی هم اصلا حالش خوب نبوده، شرط باشگاه خوب نبوده. اون موقع روم تو اون فصل کردن 4 تا مربی عوض کرد. تو اون بازی خاص قرار بود مثلا اتزیو سلا رو نیمکت بشینه که خب مطمئنم هیچ کس نمی‌دونه اصلا کیه. توتی هم نمی‌خواست به نقل و انتقالش فکر کنه و نمیره پایین. بعداً متوجه میشه که اصلا تو لابی بین برونزتی و فرانکو بالدینی که اون موقع مدیر فنی روم بوده دعوا شده، حرف و حدیث شده. به برونزتی میگن که تو اصلا اجازه نداری بیای تو هتل، اجازه نداری بیای تو لابی و بخوای با بازیکنم قبل از بازی با رئال صحبت کنی. راست هم میگفتن دیگه. یه درگیری میشه به هر حال. ولی با این وضعیت حالا روم میره تو اون بازی، بازی خیلی قشنگیه. روم دوهی جلو میفته تو سانتیاگو برنابو، حتی نیمه اول 2-1 میبرن. ولی تو نیمه دوم 3 گل میزنه رئال و بازی 4-2 میشه. حالا توتی هم یه عبارت خیلی جالبی در مورد رئال اینجا میگه که باز نشون میده چقدر رئال دوست داره. مثلا میگه که وقتی طوفان بخواد بکنه رئال نمیشه جلوشو گرفت، همچین چیزی. حالا نکته جالب تو پایان بازیه. ستارهای رئال، بکام، زیدان، همه میان توتی رو در آغوش میکشن و خیلی هاشون تو گوشش میگن که شنیدیم فصل بعد داری میای اینجا، مثلا همبازیمون میشی. و توتی میگه که خیلی حس عجیبیه. بهترین بازیکنای دنیا اومده بودن به من تبریک میگفتن، اومده بودن به استقبالم خوش آمد میگفتن، منم هیچی در موردش نمیدونستم. اینجا فرانچسکو یه نکته رو مطرح میکنه که مشخص میشه باز چقدر خودش واقعا رئال رو دوست داره. میگه برونزتی همون وکیله تو این فصل خیلی سفر کرد به روم، هی پالس میفرستاد، ولی پیشنهاد رسمیشو موقعی به روم داد، موقعی به روم تسلیم کرد که تیم ما که خیلی بحرانی بود دیگه خطر سقوط تهدیدش نمیکرد و باشگاه به یه آرامشی رسیده بود. به محض اینکه ما این خطر سقوطمون برطرف شد اومدن و پیشنهاد رسمی دادن. توتی میگه خیلی حرکت درجه یک و با کلاسی بود، یه حرکت بسیار مادریدی بود و خب میخواد بگه که اینقدر ها تیم پرستیژ داریه دیگه. اینجا کیه؟ 22 می 2005، آخرای فصل. روم آتالانتا رو میبره، تضمین میشه موندنش تو سریا و پیشنهاد رئال هم تو همین روزا میاد. توتی 29 سالشه تو روم بیشترین دستمزد میگیره، حدود 6 میلیون یورو، دقیقش میشه 58. زمنان تمام حق تبلیغات و حق تصویرش هم برای خودشه. خودش میگه اینقدر همین حق تصویرم برام درآمدزایی داشت که خیلی وقتا به روم میگفتم مثلا حقوق بقیه رو بدین، فعلا نمیخواد حقوق منو بدین، اگه پول ندارید حقوق اونا رو بدین، من با یه تبلیغم زندگیم راه میفته، من انقدر درآمد داشته. یه فصل دیگه هم هنوز با روم قرارداد داشت، یعنی تو پایان سال 2006 قرارداد داشت و بعد میموند. خب قاعدتا رئال بعد یه پول خوبی میداد به روم که اونا اجازه بدن کاپیتانشون اولمپیکو رو ترک کنه و بره سانتیاگو برنابهو. البته روزلا سنسی، همون دختر فرانکو سنسی که اون موقع مدیر اجرایی روم بود، به توتی گفته بود که من هرگز رضایت نامه تو رو امضا نمی‌کنم. اصلا شهر می‌ریزه به هم. خود توتی هم میگه من به حرفش ایمان داشتم، میدونستم الکی نمیگه. از اون طرف هم میدونستم معاوناش بهش میگن که به هر حال به این انتقال فکر کن، درآمدزایی خوبی داره، چون توتی سال بعد قراردادش تموم میشه و میتونه به عنوان بازیکن آزاد بره رئال و هیچ پولی هم دست باشگاه رو نگیره. خلاصه به قول توتی بار مسئولیت رو دوش خودش بود. پیشنهاد رئال هم خیلی چشمگیر بود، سالی 12 میلیون یورو حقوق بهش میدادن، بیش از دو برابر چیزی که از روم میگرفت. اونجا داشت 5.8 میگرفت، اینجا تو رئال قرار بود 12 بگیره. البته رئال حق پخش تصویر و تبلیغاتش رو به صورت کامل مثل روم به توتی نمیداد. اصلا میدونید دیگه، یکی از پنلای درآمدزایی رئال همین بحث حق تصویر بازیکناشه. منتها توتی میگه من یه حساب سرانگشتی کردم، اون درصد هرچند کم حق تصویرم تو رئال میشد سالی 15 میلیون یورو، حتی از اینکامم هم بیشتر بود. یعنی من با این دو تا رقم میشدم پردرآمدترین فوتبالیست دنیا. یه جنون مطلق بود. واقعا دیوونه وار بود. رئال برای آزادسازی توتی از روم حاضر بود 60 میلیون یورو بده باشگاه، که اون موقع خیلی زیاد بود، 2004. تازه توتی میگه که میدونستیم با کمی چونه زنیم این رقم 60 میشه 70، و میگم سال 2004 و این رقم واقعا زیاده. توتی اینجا یه خاطره جالبم تعریف میکنه. اون روزا موقعی که توتی و ایلاری بلازی، همسر آینده آقای توتی که الان جدا شدن، در شرف ازدواج بودن. خب ایلاری یه مجری معروف بود و ازدواجشون خیلی پر سر و صدا بود، اصلا مراسم عقدشون و ازدواجشون به صورت زنده تو ایتالیا پخش شد، از طریق تلویزیون پخشش کردن. خلاصه اون روزا داشتن در مورد خونه مشترکشون و اینجور چیزا صحبت میکردن، دوران خوش نامزدی بوده دیگه. و توتی هم میگه تا قبل از این پیشنهاد رسمی، چون من برام میدونستم رئال بهم علاقه داره، همیشه در موردش فکر میکردم، حتی به ایلاری هم گفته بودم ببین داری با من ازدواج میکنی، من شاید برم یه روز مادرید، اینو در نظر بگیر. که میگه ایلاری گفته بود من حاضرم بیام، حتی حاضرم یه مدت مثلا کارم رو تو تلویزیون از دست بدم، یه مدتی اصلا کار نکنم، و به حال انقدر باش اوکی بوده. ولی در این حال یه جمله هم ایلاری میگه به توتی که خیلی جالبه. میگه که تو یکی از اون رومیایی که اعتقاد داری خارج روم چیزی برای خوردن وجود نداره. یه جورایی یه ضرب المثل مثلا رومیه، که رومیا اعتقاد دارن فقط تو شهر خودشون زندگی جریان داره، بقیه جا خبری نیست. توتی هم میگه حق داشت اینو بگه، ولی بالاخره رئال بود دیگه، تیم پرپرستیژی بود، احتمال داشت برنده لیگ قهرمانان بشم، توپ طلا ببرم، چیزایی که واقعا حاضر بودم همه عمرمو براش روزه بگیرم تا به دستشون بیارم. تا اینکه پیشنهاد رسمی اومد. تا اون موقع همه چیز توهم و اوهام و خیال بود. پیشنهاد رسمی که اومد دیدم خیلی شرایط سخته، من نمیشه دل کند. رفتم به بابام گفتم و به هم گفت کجا بری؟ اینجا جایی که توش خیلی راحتی، خیلی خوبی توش. میگه رفتم رستوران دوران بچگیم که مثلا متصدی اونجا با هم رفیق بود و از دوران بچگیم باش رفاقت کرده بودم و منو کامل میشناخت و میخواستم از اون بپرسم. بعد دیدم که اونا جای من نیستن و نمیتونن از نمای کلی که من دارم ماجرا رو میبینم ماجرا رو ببینن، پس باید خودم تصمیم بگیرم. حالا این تیکش رو واقعا دوست دارم از رو خود کتاب بخونم، یعنی تا اینجاش حالا داستانای اضافه و اینا گفتن، این تیکش رو میخوام از رو کتاب اصلا روخانی کنم، چون این تیکه کاملا مونولوگ توتیه و باید از زبون خودش بشنویم. توتی میگه که، یا حالا مینویسه که، فرانچسکو میخوای با زندگی چیکار کنیم؟ شانس اینو داری که یه قهرمان معمولی بشی، انتقالی بزرگ، پیروزی‌های متوالی در تیمی پر از فوق ستاره، اعتبار و شهرتی جهانی و ثروتی شگفت‌انگیز. علاوه بر همه اینا، رئال در حال فروش لوئیس فیگوه، به این خاطر که پیراهن شماره 10 که فلورنتینو پرز بهت قولشو داده رو آزاد بکنه. پسر بچه‌ای که با اردک‌ها بازی می‌کرد تبدیل به ستاره مطلق رئال مادرید میشه، شماره 10 این تیم، تجسمی از کاپیتانش. حتی هرگز رویای به پایان رسوندن دوران حرفه‌ای شبیه به اینو هم نداشتی، حتی برای تصور کردنم بیش از حد بزرگه. اما به اندازه کافی دینتو به روم پرداخت کردی قبل از اینکه ترکش کنی؟ البته تو فتح اسکودتو رهبریش کردی و این واقعا نادر بود، اما رودخونه عشقی که از روز آغاز به کار در اون شنا می‌کنی، دلسوزی و محبتی که با اون از تو حمایت و محافظت می‌کند، ایمانی که به تو دارد، اعتماد نه ایمان، اینا میتونن پایانی رو بشناسن و درک بکنن؟ فصلی که اخیراً به پایان رسید مزخرف‌ترین فصل بود و هیچ پروژه جدیدی در افق دیده نمیشه. میتونی آسوده و بیخیال بری؟ عصر یک شنبه قبل از اینکه در برنابو وارد زمین بشی، وقتی کسی به تو بگه روم تو دربی باخته چیکار می‌کنی؟ یا اینکه به نیمه دوم جدول سقوط کرده، به کمدت در رختکن مش میکوبی و خشمتو فرو میبری، مشت ورم کرده تو ماساژ میدی و به هم تیمیات که شوکه شدن دست و پا شکسته زیر لب یه چیزی به زبون اسپانیایی میگی، میخوای 2000 کیلومتر از اونجا دور شی تا ترتیب رهایی و نجات گیالاروسی رو بدی؟ میخوای اما نمیتونی. درباره موضوع با مادرم صحبت نمیکنم، اون میدونه، میدونم که میدونه، اما فکر این که برم بگم میخوام برم مادرید برام غیر قابل تحمله. به اون زمانی فکر میکنم که منو تو اولین تمرینات همراهی میکرد، به درسای تاریخی که وقتی که تو ماشین منتظرم بود به خاطر من یاد میگرفت و در مسیر بازگشت به خونه با من تکرارشون میکرد، به دریچه‌های بخاری ماشین که با اونا موهامو تو زمستون خشک میکردم. به صورتش فکر میکنم، وقتی که چک 218 میلیون لیری که توسط چاراپیکو امضا شده بود و بهش نشون دادم، به هول و هراس این که کسی اونو از ما بدزده، به دویدنش تا بانک برای اینکه اونو دوشنبه صبح نقد کنه، فکر میکنم و متاثر میشم و تصمیمم رو میگیرم، به رئال مادرید نخواهم رفت، چون اون قصه من نیست. قصه من رومه، روم و راهی که به من اجازه میده کمال خودم رو به عنوان یک فوتبالیست و فراتر از اون به عنوان یک مرد ابراز کنم. خانواده معمولی، کسی که متولد میشه، ایلاری در انتظار کریستیانه، تریگوریا یه مرکز ورزشی عادی نیست، بلکه نهادی ساخته شده از مردمه، مردمی که از روز اول منو دوست داشتن، قبل از اینکه یه ستاره بشم، از ماساژورا و کارخونه‌های تجهیزات حرف میزنم، کسایی که صبح زود بیدار میشن تا حوله‌های تا شده رو جلوی کمدای رختکن پیدا کنم و در زمین بهترین شرایط رو برای تمرین داشته باشم. اونا این کارا رو انجام میدن چون در ازاش حقوق میگیرن، اما حرفمو باور کنید، از انجام دادنش برای توتی لذت خاصی میبرن. اونو از طرز نگاهشون متوجه میشم. نمیتونم به اونا بگم دارم میرم. اونا مثل یه چاقو خورده زندگی میکنن. نمیتونم به اونا خنجر بزنم. حتی نمیدونم چطور به مردم بگم. توی کنفرانس خبری؟ یه انتخاب برای شیوه زندگی بود. نتونستم راه رو رد کنم. نمیتونم خودم اونجا در حال گفتن چنین حرفای فریبنده و پرهیله و کلکی ببینم. مثل یه دوست شرمنده خواهم شد. واقعیت اینه که تمام اون عشقی که از قبل وجود داشته و بسیارم زیاد بوده بر پایه یه توافقه. کاپیتان اهل روم و هوادار روم هرگز باشگاهش رو ترک نمی‌کنه. مردم روی من سرمایه گذاری کردن، اونا هم اون ذخایر عشقی رو خرج کردن که آدم معمولاً برای روز مبادا نگه می‌داره و به اون دست می‌زنه، چون در صورت یه خیانت همه چیز از دست میره. واقعاً نمی‌تونم به اونا خیانت کنم.
People ask me why I stayed my whole life in Rome. Rome, for me, is life. Forever. Rome is my family, my friends, the people I love. Rome is the sea, the mountains, the monuments. Rome, of course, is also Romans. Rome is yellow and red. Rome, for me, is the world. The decision would forever change the life of the football star. He would never win a championship. He would never win the Champions League. He would never be a Ballon d'Or. But he would win something even more important. The heart of a people. The heart of Rome.
اینجوری میشه که الان اونجوری شده، یعنی توتی شده نماد وفاداری. حقش هم بوده. میتونسته پردرآمدترین بازیکن دنیا بشه. میتونسته به خیلی چیزا برسه، ولی به عشقش، به مردمش خیانت نکرده. حالا میدونیم که واژه خیانت این روزا براش متاسفانه خیلی آشناست. و ایلیاری بهش خیانت کرد، موچشو گرفت و حالا به قول موجه قدیمی تو این مقال نمیگنجد که من بخوام بازش کنم. خودش تو این کتاب که سال 2018 منتشر شده میگه که هیچ وقت از این تصمیمم پشیمون نشدم. هر وقت اسامی نامزدای توپ طلا میومد و من اسم همه رو جز خودم اونجا میدیدم، هرگز با خودم نگفتم اگه رفته بودم رئال فلان میشد. جای من نبود، قصه من نبود. رومو توتی بازم با رئال و پرز البته تو لیگ قهرمانان روبرو میشن. سال 2008 که توتی میگه برداشت من از نگاه تماشاگرها این بود که حسرت داشتن منو دارن و میگه خیلی بازم هیجان انگیز بود ماجرا برام. و بعدم تو سال 2016 که دیگه روزای پایانی دوران حرفه‌ای توتی بود و این بار به عنوان بازیکن تعویضی اصلا وارد زمین شد. و این اونجایی که رئالیا بهش نشون میدن چقدر دوستش دارن و چقدر براش احترام قائلن. وقتی اسمش رو بلندگوی ورزشگاه اعلام کرد، اکثرا بلند شدن تو سانتیاگو برنابو و نسبتا همه داشتن براش دست میزدن. یه حرکت مادریدی دیگه. اینقدر حتی برای نگفتنش هم ارزش قائل بودن. اینه اون فرق نگفتن امباپه و توتی. امباپه به خاطر پول گفت نه، چندین برابرش رو از پاریس گرفت تا بگه نه، ولی توتی پولی کمتر رو انتخاب کرد. به تیم دیگه هم که نرفت، مون تو تیم شهرش و هنوز اون موقع این چیزا ارزش داشت. البته من فکر میکنم واقعا الان هم هنوز ارزش داره این چیزا و برای حداقل آدم اصیل مهمه. خود توتی هم میگه تو اون بازی سال 2016 یه جورایی مطمئن بودم آخرین بازی منه تو سانتیاگو برنابو. دیگه میگم مثلا داشت تعویضی وارد زمین میشد، دیگه دوران آخرش بود. و بازم تو اون سال تو اون لحظه به تصمیمم ایمان آوردم. مسیر شریفی داشتم. چیزی که برام مونده بود ارزش داشت. احترام میذاشتن همه بهم. حتی رئالیا که بهشون نگفته بودم برام دست میزدن. میگه وقتی رفتم تو زمین، خب اولین بازیکن نزدیک خط رئال دفاع چپش بود مارسلو. میگه باهام دست داد و اونم وایساد همراه تماشاگرها برام دست زد. خیلی حس عجیبیه دیگه. و جالبه که توتی برای این ودای آخرش با باشگاهی که میخواستش، با اون عاشقی که دیوونه وار دنبالش بود و هیچ وقت بهش نرسید، 30 تا لباس برده بود تا برای قدردانی بده به اعضای تیم. و اولش میده به فلورنتینو پرز. پرز بغلش میکنه، تحویلش میگیره و رو به معاوناش و سایر مدیرای باشگاه میکنه و میگه خوب بهش نگاه کنید، این تنها بازیکنیه که به من گفت نه. توتی میگه بعد از اون جمله غرورآمیزی که گفت، ازم خواست پیرن رو براش امضا کنم. و بعد در حالی که یه غروری داشتم واقعا اون لحظه، شروع کردم لباسا رو بین بازیکنای رئال تقسیم کردن. و بعد که دیدم اونا خیلی از این هدیه خوشحال شدن، مغرورتر شدم. کریستیانو رونالدو خوشحال شد. مارسلو که انقدر خوشحال شد که جلوم تعظیم کرد. مودریچ، گرت بیل همه با آغوش باز و لب خندون پیرنمو گرفتن. و اینجوری داستان دو دل داده به پایان رسید. واقعا دو دل داده، چون هم پرز و رئال توتی رو می‌خواستن و خب هم توتی برای رئال خیلی ارزش قائل بود و دوستش داشت. ولی خب قصه‌های عاشقونه به همین پایانای حماسی شونه که تو ذهن‌ها میمونن دیگه، به همین نرسیدنان که تاریخی میشن. انگار عشقایی که به هم نمیرسن بیشتر برای ما آدم‌ها جذابن. خب این اپیزود هم به پایان رسید. اول از همه باید بگم که کتاب خاطرات توتی به فارسی منتشر شده، همونطور که گفتم منم از نسخه فارسیش استفاده کردم. کتاب و نشر خوب گلگشت که تخصصش و اصلا هم‌مقام بشه گذاشته روی انتشار ادبیات ورزشی منتشر کرده. مترجمش خانم نیلوفر حیدریه. کتاب خیلی خوبه به نظرم. و این ماجرایی هم که من گفتم عطف فصلش به یکی از فصلهای کتاب که در مورد همین نگفتنش به رئاله. اسم فصلش هم اینه، نه متشکرم. حالا خمیرمایه داستان ما این بود، البته ما خب خیلی رفتیم این ور اون ور، ولی به هر حال فکر کردم جالبه که شاید شما هم در جریان این ماجرا قرار بگیرید. پادکست ورزشگاه اینستاگرام داره به نشانی @ ورزشگاه، خیلی راحت پیداش میکنید دیگه، حالا سرچش هم بکنید به فارسی میاد. تو تلگرام هم آیدی ورزشگاه پادکسته، سایت هم داریم دیگه، عکس و اینجور چیزای اضافه و این گل و اینا رو میذاریم اونجا، حتی متن اپیزودا رو بعضی میذاریم توی سایتمون. اصلا سایتمون رو پیدا بکنید، به همه شبکه‌های اجتماعی و پادگیرامون اینا میرسید، فقط کافیه سرچ کنید تو گوگل پادکست ورزشگاه، نمیدونم پادکست رسول مجیدی، یا اینکه اصلا برید تو سایتمون یه راست دیگه ورزشگاه پادکست .ir خیلی راحته. حالا اگه بیان تو سایت و اینستاگرام، خوبیش اینه که ما مخصوصا تو اینستا خب خیلی فعالیم و من اونجا مثلا برای انتخاب موضوع اپیزود بعدی هم یه مشارکتی میگیرم از دنبال کننده، نظری میگیرم، شاید به هر حال اگر موضوعی رو دوست دارید در موردش یک اپیزود بسازیم اونجا میتونید بهمون بگید. در تو کست باکس هم واقعا اگر کامنت بذارید من همه رو میخونم و اونجا هم میتونید بهم انرژی و ایده بدید. ممنونم. اگر روند خوب باشه همچنان، روند استقبال شما، هر هفته حداقل یه اپیزودو خواهیم داشت. به هر حال ممنون که گوش دادید و تا اپیزود بعد خداحافظ. Ancora una volta dai su di noi, di te non mi stanco mai su di noi, ancora una volta.